بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبرهن سنتي كوتا وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در ادامه مقدمه خامسه بود، درسته؟ دو تا مطلب مون که عرض میشه میخواستیم دیروز اینها را بیان بکنیم.
خیلی صدا بلند باشه. یواش
آیینی که واردن به اکو بسن کسانی که برم بید بله این دو تا مطلب را عرض بکنیم که مقدمه خامسه تمام بشه. خب این مقدمه خامسه نظرتون راجع به چه بود؟ نه آخرش راجع ظاهره که من یادم میاد راجع به فرق بین حکم کلی بود و حکم جزئی، حکم کلی و حکم جزئی، که در مورد حکم جزئی یعنی مقصود از حکم جزئی حکم شخصی که مخاطبش مورد خاص باشه. لا یصح صدقه علی کثیرین، لا یصدق علی کثیرین. و مراد از حکم کلی اونی که دایره عامی باشه که یصدق علی کثیرین. خب اونجا گفته بودین، یعنی اول بحث مطرح کردیم که یه چیزهایی در حکم جزئی و شخصی اینها عرض کنم خدمت شما مستحجنند، اما در حکم کلی مستحجن نیستند. یعنی اون وقت قاطی بشن با بقیه و حکم به صورت کلی گفته بشه دیگه استحجانی نداره. بحث دیروز گفتیم عرض کنم به خدمت شما فلهذا مثلا گفتیم که اگر خطاب به خصوص عاجز بکنن و بگن که فلان کار بکن و نمیتونه انجام بده این مستحجن، اما اگر میگن یا ایها الناس این کار باید بشود، این شمولش از برای عاجزین و ناسین و ساین اینها شمولش اشکالی یعنی استحجانی در نظر عرف نداره، یعنی حکم عامیه مربوط به همه است. عرض میشه خدمت شماری مستعجل نیست. ولذا گفتیم که عصات و کفار هم قطعا مکلفن، و حالا اینکه اگر خطاب خاص بشه به عاصی که یادمی که عاصی هستی و انجام نمیدی این کار را بکن، یعنی معنی نداره مستعجله. اما به خلاف این که ارشد وارد بشه داخل بشه در تحت عموم عام بودن یا ایها الذین آمنوا یا ایها الناس فلان این کار بکنید، حالا شامل عصات هم شده استهجانی نداره. این حرف دیروز ما بود. حالا که این امام به صورت جواب از سوال نه، یعنی این قلتش نکرده، مواجه شده در بحث با اشکالاتی دیگه، هم نکاتی که هی میگه برای دفع اون ایرادایی که در دست به ایشون گرفته است، لابد در درس مواجه شدن با این ایراد که این خب مشهوره مسلمه که تکالیف منحل میشن، عمومات تکالیف عامه منحل میشن، انحلال پیدا میکنن به عدد اشخاص. مثلا وقتی خطابی متوجه به صورت عموم به جمیع مکلفین این و مثل عام هم باشه منحل میشه و مشهور همین مطلب، انحلال پیدا میکنه به عدد اشخاص، یعنی که یعنی یا ایها الذین آمنوا یا ایها الناس مثلا اقیموا الصلاه، به عدد اشخاص منحل میشه به تکالیف عیده، یعنی اگر 1000 تا مؤمن هست منحل میشه به 1000 تا تکلیف جداگانه که هر کدامش مالی مکلف باشه. و وقتی که منحل میشود به تکالیف اختصاصی و تکالیف فردی فردی، و شما خودتون هم قبول دارید که تکلیف فردی نمیتواند متوجه بشد به مثلا شخص عاجز مستهجنه یا به شخص ناسی یا به شخص غافل، خب این انحلال ما چیکار کنیم؟ با این انحلال چیکار کنیم؟ وقتی بنا شد که یک حکم عام منحل میشه به احکام متعدده مع متعدده جزئیه، عرض میشد هر کدام متعلق به یک مکلف خاص و یعود المحذور، اشکال دوباره برمیگرده. و بنابراین اون وقت به خاطر این انحلال باید بگوییم اونهایی که یه همچه عذری دارن مثلا عاجزن یا غافلن، اینا از تحت عموم خارجه، و الا با انحلال ما چیکار بکنیم؟ خب حضرت امام در جواب می فرماید بله، و السر فی ما ذکرنا ان الخطابات العامه لا ينحل كل منهما الى خطابات بعدد نفوس المكلفين. حضرت امام زیرا به انحلال را زده و می فرماید این که در احکام عامه منحل بشوند به احکام متعدده جزئیه به عدد نفوس مکلفین، این واقعیت نداره و این ما قبول نداریم، که اگر مقصود این است که وقتی مولا گفت یا ای الذین آمنو افعلو کذا، به منزله اینه که گفت ای آقای زید ای کار بکن، ای عمرو کار بکن، ای خالد ای کار بکن، حسن حسین فلان، میگه نه ما به این صورت این مطلب را قبول نداریم. ولذا میبینیم در نظر عرف اگر یا ای الذین آمنو به همه بگن، عصات و کفار و عاجزین و اینا میتونن داخل بشن و مستهجن هم نیست، اما اگر به خصوص بخوان بشین یه کاری بگن نه این مستهجنه. فلذا معلوم میشه که این انحلال اساسی نداره. خب ما انحلال اساسی نداره، پا وقتی مکلفین چه میشه تکلیف؟ این مکلفین داخلن در عموم، این مکلفی نه اینه که حالا باید هر کدام یه خطاب اختصاصی داشته باشه، همین که داخلا در عموم موظفن که این کار رو انجام بده. نه حالا اجازه بسیم بعد خیلی جلو رفته نسبت بدیرد. آره من در خدمت شما هستم، من تا به شرط ای که شما بعد از بعد فراموش نکنید و ما مباحثه بکنید. ما منتظرم بودیم دیروز پریروز که کل داده بودیم خدمت شما که یه مذاکره داشته باشیم، یه خدمتتون نرسیدیم. متوجه شدید؟ پس که ان در درس به مرحوم امام ایراد گرفتن راجع به قضیه انحلال، به وسیله انحلال به امام ایراد گرفتن که انحلال معنیش این است که این عموم هم ظاهرش عمومه، تبدیل میشه به احکام به خطابات خاصه با انحلال. امام جواب چه میده؟ میگه نه ما این انحلال به این صورت قبول نداریم. و اما مطلب دوم عبارت است از این که عرض می شود خدمت گویا یک انقلت دیگری باز در درس به امام وارد شده که باز با این بحث دومی امام می خواد جواب ازش بده، و اون این است که اگر خود انقلت بفهمیم دیگه می فهمیم چرا امام این مطلب را بیان کرده، و اون این است که عرض کنم به خدمت باسعات شما بالاخره این آقایون عاجزین و غافلین و کفار و عصات، اینایی که نممکنه مکلفانی امکان تکلیفشون بالخصوص نیست، اینها عرض کنم به خدمت باسعات شما وقتی که مولا اراده بعث داره، ولو در ضمن عموم با اراده بعث کرد، بعث یعنی وادار کردن به یک کار، این منفک از انبعاث میشه؟ ممکنه بعث بدون انبعاث؟ کلا نمیشه، چون که بعث انبعاث متضاعفین هست، المتضايفان متكافئان قوة وفعلا. اگر بعثی وجود پیدا کرد حتما این بعثی هم وجود داره، یا هیچ کدام نیست یا هر دو هستن. اگر این را قبول داریم، خب وقتی اراده میکنه مولا مثلا امر میکنه، خب یعنی بس اراده بس دار. بس هم که منفک از انبعاث نمیشه، پس انبعاثی هم وجود باید هم این باشه. بس بدون انبعاث ممکن نیست. اون وقت آدم عاجز که امکان انبعاث نداره. وقتی که آدم عاجز امکان انبعاث را نداشت و صلاحیت انبعاث نداشت، پس خود به خود از تحت عموم بحث بیرون میاد. متوجه اشکال شدید؟ این عموم امر، این امر عام، خواهی عموم امریه، یعنی عموم بحثه. عموم بحث اگر بخواد یه آدم را بگیره، بحث بدون انبعاث ممکنه؟ نه. آیا عاجز کسی که نمیتونه یه کاری انجام بده امکان انبعاث براش هست؟ وقتی امکان انبعاث نبود، پس بحثی هم دیگه وجود نداره، چون متضاعفین هم. وقتی بعثی وجود نداشت، پس معناش این است که از عموم بعث، از عموم امر اینا خارج هست. یه اشکال. خب اینجا دیگه امام اشکال را مطرح نکرده، چون بناش خیلی بر اختصار بوده، اومده جواب اشکال را بیان کرده. میفرماید اصلا سرسه ما این مطلب قبول نداریم. در مورد اراده تکوینیه این مطلب درسته. اراده تکوینی باری تعالی اگر تعلق گرفت به بعث کسی، خود به خود انبعاث هم دنبالش باشه. امکان انبعاث هم باید باشه، انبعاث هم باید باشه. بعث بدون انبعاث اگر مثل مورد اراده تکوینی بود معلوم دید. اما بحث ما که در اراده تکوینی نیست، بحث ما در اراده تشریعیه. می فرماید اراده تشریعی در حقیقت تعلق به خود تقنین گرفته، یعنی قانونگذاری. یعنی اراده باری تعالی وقتی که میگه یا ایها الناس افعلوا کذا، ارادهش متعلق به بعث خارجی و انبعاث خارجی نیست. ارادهش متعلق به چه؟ دقیق بکنید، خوب دقت بکن. اراده متعلق به قانونگذاریه، یعنی اراده کرده است که قانونی جعل بکنه. دیگه بعثی و انبعاثی نه، بعث تکوینی نیست، انبعاثی هم نیست. توجه فرمودید؟ یعنی ممکنه باشه، ممکنه نباشه. قانون فعلا اراده باری تعالی در چه حد اراده کرده که این قانون را جعل بکنه؟ حالی مردم عمل کردن، خدا بیامرز خود در مورد نکردن هم که بکرد. توجه فرمودید؟ پس بنابراین در موارد اراده تشریعیه، اراده تعلق به بعث حقیقی که منفک از انبعاث نمی شود و مستلزم اراده انبعاثه، همچه چیزی در کار نیست. در باب اراده تشریعی فقط اراده تعلق گرفته به قانون گذاری. قانون هم خدا به مردم ابلاغ و حالا یا عمل میکنه یا عمل نمیکنه. نمیشه گفت که متعلق، یعنی بعث و انبعاثشون متعلق، حقیقتا متعلق اراده خدا نیست. من میفرماید امکانم نداره. برای این که اگر در این موارد اراده تشریعیه بگوییم اراده تعلق گرفته به بعث انبعاث حقیقی، منفک نمیشه از وقوع در خارج. ممکنه خدا یه چیزی اراده بکنه و واقع نشه در خارج. اگر خدا اراده کرد بعث ما را حقیقتا، خود به خود ما باید منبعث بشیم و به طور قهری و بی اختیار کار را انجام بدیم. کار از ماست، خود به خود صادر میشه با اراده ازلیه. توجه فرمودید؟ اراده خدا اگر تعلق گرفته به بعث و انبعاث ما، این دیگه منفک از وجود فعل دهنی، به طور قهری و بی اختیار خود به خود فعل در خارج واقع میشه. پس موعظه جبرم میشه، بله. و حال آنکه اینطور نیست، خواهی واقعیت نداره. خدای تبارک تعالی فرمود یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة. حالا هر کی دلش بخواد بخواره، هر کی دلش نمیخواد نمیخوانه. پس اراده متعلق به بعث و انبعاث حقیقتا نیست، اراده متعلق به اصل قانونگذاری. خدا اراده کرده قانونی جعل بکنه، ای اراده کرده بود بعث و انبعاث را در خارج، همه ما بی اختیار نماز میخوندیم، چون دیگه خدا اراده کرده بود. خب فتح السلم ما ذکرنا. پس بنابراین حضرت امام با این مطلب هم، این مطلب دوم، باز جواب اشکالی را میده، جواب این قلتی را، پس این بحث دیگه تمام شد. یعنی نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که در احکام کلیه که موضوع بحث ماست، امر شامل عاجزین هم هست. اگر بگویید که خطاب منحل میشه و مستعجنه با انحلالش به خطاب شخصی، میگیم انحلال واقعیت نداره. اگر بگویید چطور اراده بعث و امر بعث دیگه چطور شامل آدم عاجز بشه و حالا اینکه آدم عاجز صلاحیت انبعاث را نداره، جواب این است که در اراده تشریعیه متعلق اراده به قانون گذاری، متعلق به انبعاث و انبعاث خارجی نیست. اینم دوتا جواب از سوال مقدر عرض شود. پس بنابراین دیگه ما بارمونو بستیم. یعنی اینطوری شد آخر کار که اگر مولا فرمودی ای الذین آمنوا اقیموا الصلاة، این اقیموا الصلاة یک حکم فعلی عام نیست برای همه، حتی عاجزین و غافلین و نائمین و همه اینا داخلن و حکم فعلی دارن. خب یا نسمیتون، خب اونجا اون وقت باید دیگه خودمون تفسیرش بکنیم. بیا یا نه عرض میشه از خدمت شما. خب پس این هم راجع به مقدمه پنجم که به طور یعنی به صلاح اساس اصول اساس مطلب حضرت امام، چون حضرت امام خب آخرش میدونیم میخواد چه کار بکنه، میخواد بفرماید که حتی در حال تزاحم که ما یه دوتا واجب داریم و قادر به امتثال اینها نیستیم، با هم یکیشونو میتونیم انجام بدیم. امام میخواد بگو هر دو امر دارد حتی در همین حالت. تا نتیجه اینه ها، حالا بدونید که ترکیه میتراشیم. میخواد امام بفرماید که نه بقیه مشهور گفتن یه هم ساقط میشه. شیخ بهایی ایرادش چه بود؟ شیخ بهایی ایرادش این بود که اگر که یکی شون بود خود دیگه دومی معجوزان عنه، دومی عاجزیم دیگه، وقتی دومی عاجزیم پس امرش باید ساقط بشه، امری وجود نداره. همه بایی همه ای صحبت ها میخواییم چیکار بکنیم؟ میخواییم ثابت بکنیم که نخیر، با اینکه عاجزیم اما دوتا هم وجود داره. خلاصه ته قصه اینه. حالا بریم سر مقدمه ششم. مقدمه ششم از سنم به خدمت با ساعت شما اینه که ان الاحكام الشرعيه غير مقيده بالقدره لا شرعا ولا عقلا. فرمايت که احکام شرعيه اصلا و ابدا تقي. ببینید الان مشهور چیه؟ مشهور این است که قدرت شرط فعلیت تکلیفه، برخلاف علم که میگن علم به حکم شرط چیه؟ شرط تنزل. اما خود قدرت شرط فعلیت. حالا امام میخواد زیرا به این مطلب را بزنه، امام میخواد این مطلب را رد بکنه، میفرماید که قدرت شرط تکلیف نیست و دخالت در تکلیف نداره، نه به حسب انشاء فعلیت فلان، اصلا هیچی قدرت شرطیت از برای تکلیف نداره کلا. حالا این را به چه بیان میفرماید؟ میفرماید احکام شرعی متقید به قدرت نیستن، نه شرعا و نه عقلا. اما شرعا متقید به قدرت نیستن، خب معلوم، برای اینکه بعضی از جاها هستن که ما الان اون را بحثی در اونا نداریم. مثلا حج، حج متقید به چی؟ به استطاعت. اون را که از محل بحث ما خارج، محل بحث ما در اون قدرت نیست، در مثل استطاعت در حج، مثل نماز. خب خود دیگه در مثل نماز و در جاهای دیگه مولا قدرت را اخذ نکرده، شرط نکرده، شرط نکرده، پس شرط شرعی نیست برای اینکه در دلیل وارد نشد. خب حالا می فرماید که پس وقتی در دلیل وارد نشد دیگه شرط شرعی نیست. میگه اگر که بخواهید بگویید که عرض می شود به خدمت باسات شما و من ذالک یعلم عدم کشف تقلید شرعی عقلا، یعنی بگید که خب این دو را داره، یکیش اینه که این تقلید شرعی از بابت دلیل شرعی باشه، یکی همین که دلیل عقلی باشه. میفرماید نه هم امکان نداره که بگیم به عقلمون، به حکم عقلمون میفهمیم که یعنی مثل قرینه عقلیه، یعنی دلیل عموم نداره، از باب مثل دلیل تقید نداره، نه به بیان، چون که بیان شرطیت خواهد نشده بیان نقلی. حالا ممکنه یک کسی بگه بیان نقلی وجود نداشته باشه، قرینه عقلی خواهم کافیه، بگیم ما اینجا قرینه عقلی داریم که این دلیل عمومش مثل مشروط به چه؟ مشروط به قدرت. می فرماید اینم امکان نداره. چرا؟ دو تا شاهد برای این مطلب آورد. یک شاهد این است که اگر در تمام احکام شرعیه این حکم شرع منوط به قدرت باشه، یعنی قدرت شرط شرعی باشه، لازم می آید که انسان بتوانه سلب قدرت از خودش بکنه. دقت میکنیم چرد میکنه سلب قدرت بکنه، سلب قدرت که بکنه یعنی عذری برای خودش درست کنه، خودش را عاجز کنه. برای چه؟ برای اینکه عرض میشود به خدمت باسات شما، خب فرض اینه که شرط شرعیه، شرط اگر بود تکلیف هست، اما اگر شرط نبود، ولی اینکه انسان شرط هم خودش که کاری بکنه که این شرط به وجود نیاد، مثلا مثل اینکه آدمی میتونه کار بکنه مستطیع بشه در مورد استطاعت شرط شرعیه، یا کسی میتونه کار بکنه درآمدی پیدا بکنه تا مستطیع بشه، میتونه هم کار نکنه یا اموالی هم که داره ببخشه به مردم تا اینکه استطاعتی نداشته باشه در اشهر حج، آیا این جایز یا جایز نیست؟ جایز؟ جایز؟ کار نکنه مستطیع نشه، درآمدی تحصیل نکنه، یا حتی اگر داشت به مردم قبل از اشهر حج، قبل از اشهر حج اموال زیادی داشت، اینا را ببخشه به مردم، که در اشهر حج که فصل خطابه دیگه مستطیع نیست. یه جایز یا جایز نیست؟ جایز. پس اگر قدرت شرط شرعی بود مثل قضیه استطاعت، اگر در بقیه جاها هم اینطور باشه، مثلا باب نماز و باب روزه و در موارد دیگه، اون وقت لازم میاد که انسان بتوان خودش رو از قدرت بیاندازه، و حالا اینکه جایز نیست، جایز نیست. مثلا شما قبل از وقت اگر آب داشتید و عرض می شود خدمت، میتونید بریزیدش که بعد تیمم بکنید برای نماز، یعنی تبدیل بکنید نماز با وضو را به نماز با تیمم. آب هم داشتید تا، اما آب بریزید، جایزه؟ صحیحه؟ نه. حتی قبل الوقت، قبل الوقت در باب نماز قبل الوقت هم اشکال دارد، جایزه، محل اشکال. اما در قبل از اشهر حج انسان اموالش رو ببخشه به مردم، خود که از استطاعت خارج کنه، جایز. بله قبل از اشهر حج. اما قبل از ظهر آب داره بریزه، جایز نیست، و وضو هم نگیره و آب هم از بین ببره، جایز نیست. توجه فرمودید؟ پس این من به اصطلاح یعنی این تفاوت از بابت چیه؟ یعنی از اینجا چه میفهمیم؟ میفهمیم که در باب حج که قدرت دخالتش دخالت شرعیه، خواهی جایزه این کار، معلوم میشه جاهای دیگه قابل قیاس با مسئله حج نیستن. اگر در سایر جا هم حالشون حالش حج بود، یعنی قدرت شرط شرعی بود، میباید این کار جایز باشه، و حالا اینکه این کار جایز نیست. پس معلوم میشه اینا شرط شرعی، یعنی قدرت شرط شرعی نیست. دیگه چه شرط شرعی که کاشفش دلیل نقلی باشه که نداریم، دلیل نقلی نداریم. چه این که کاشفش قرینه عقلیه باشه، بخواید بگوید که مثلا ما قرینه عقلیه داریم، بازم نمیتونیم هم که عقلی بزنیم، به الا اون لازمه رو ما چه کار میکنیم؟ اون نقض را لازم میاد که تثبیت قدرت جایز باشه، و حالا که تثبیت قدرت در غیر حد جایز نیست، قبله ولو قبل الوقت. و این نشانه اینه که بقیه جهاد یه قدرت شرط شرعی نیست. و یادتون هم در جای خود شرط دادیم که قدرت او جایی که شرط شرعیه دخیل در ملاکه، ولی او جایی که شرط شرعی نیست دخیل در ملاک نیست. خب عرض کنم به خدمت با ساعت شما، این یک ایران. بعد یه چیز دیگه هم مثل یه شاهد دیگه هم دارن و اون این است که در موارد شک در قدرت، در شک در قدرت فرمودن که مرجع اصالت الاحتیاطه نه اصالت البراءه. و حال آن که اگر که این قدرت شرط شرعی بود، وقتی شک کردیم خب شک در تکلیف میکنیم، ملاک ملزمی هم که نداریم، یعنی مشکوک ملاک ملزم، هم تکلیف مشکوکه هم ملاک ملزم مشکوکه، اگه شرط شرعی باشه و باید رجوع به اصالت البراءه بکنیم. شک داریم نمیدانیم ملاک ملزمی پیدا شد یا نه، خودشون قدرت دخیل فرزینه در مواردی که قدرت دخالت شرعی داره، قدرت دخیله هم در حکم هم در ملاک. اگر بود ملاک ملزم هست حکم هم هست، اگر نبود نیست، هیچ کدام نیست. اون وقت اگر شک کردیم قطعا مرجعش میشه اصالت البراءه. و حالا اینکه میبینیم در غیر باب حج مثل در جاهای دیگه آقایون اجازه ندادن و قائل نشدن به این مطلب. مثلا فرض کن یه آدمیه نشسته، شک داره، نمیدانه آیا میتونه قیام بکنه و نمازش سرپا بخونه یا نمیتونه، شک داره. این آدم حالا هم میتونه بگه که من اصالت البراءه جاری میکنم از نماز با قیام چون شک داره؟ خوابیده نشسته شک داره، نمیدونه اگه بخواست قیام بکنه میتونه قیام بکنه یا نمیتونه. فرض کرده حالا بگه که چون من شک دارم دیگه اصالت البراءه جاری میکنم از صلات قائمه، همینطور نشسته نماز میخونه. یک کسی بود صبح تا شب تو خیابونا و بازارا و کوچه و همه جا میرفت، کب که میامد مسجد نماز نشسته میخواه. تصادفا معمم هم بود یک کمی آره دلال حواس پیدا کرده، یه مختصر البته ظاهرم نمیشد، بعضی از کاراش میدون نبودن. خب مردم باش دعوا میکردن که آقا خودتون ما میبینیم صبح تا شب که مثل بوز مثل چه میدوی این طرف اون طرف همه جا هم میری، چند که آمدی مسجد نماز رو جسر میخوانی، این چیه کوسه ریشپن؟ تو که نه این چیز دیگه است. بله من یه دملی توی قدم دارم که رکوع نمی کنم بسیم این سرپا می زنم بسیم من رکوع نمی. حالا منظور این است که اگر چنون که توجه کردید به استدلال حضرت امام، اگر قدرت شرط شرعی باشه، حالا کاشفش چه دلیل نقلی چه دلیل عقلی، این شرط شرعی بود لازمش این بود که اگر ما شک می کردیم در مثلا در قدرت یا قدرت داریم یا نداریم مثلا تو برای جاری بکنیم، هم تو قابلیم نشستیم نمیدیم چه داریم، میتونیم بیستیم سرپا نماز بخوانیم یا نه اصالت برای جاری کنیم مثلا نشست نماز بخوانیم. آیا این کار صحیحه؟ هیچ احدی از علما قائل به این مطلب نشدن، بلکه اینجا مرجع اصالت الاحتیاطه، این باید بلند بشه ببینه میتونه بلند بشه یا نمیتونه. در شک اصالت البراءه جاری نیست. خب این که در شک اصالت البراءه جاری نیست، این کشف میکند از این که قدرت شرط شرعی نیست. اگر قدرت شرط شرعی بود ثبوت تکلیف مشکوک میشد. شما نمیدونیم، یعنی از بابت شک در قدرت شک میکنیم که آیا مکلف هستیم یا نیست، و بعد در ملاک ملزمش هم شک میکنیم، چون که در موارد قدرت شرعیه هر جا که قدرت شرط شرعی باشه و در ملاک هم دخالت داره، یعنی اگه نبود ملاکی وجود نداره. هم ملاک ملزم مشکوکه، هم تکلیف مشکوکه، مرجع اصالت البراءه باید باشه، و حال آنکه احدی از علما نفرموده. پس معلوم می شود که در غیر باب حج، باب حج باب استثناء، چون که منوط شده به استطاعت ما به اون کار نداریم، اما در جای دیگه قدرت شرط شرعی نیست، نه شرط شرعی که کاشفش دلیل نقلی باشه، نه شرط شرعی که کاشفش قرینه عقلیه باشه. پس این از بین رفت. حالا میفرماید اگر بخواهید بگویید که قدرت شرط فعلیت به حکم عقل که خودتون هم اسمیش میذارید قدرت عقلیه در غیر باب حج، در غیر باب حج مثل نماز و روزه و مثلا چیزایی دیگه هم به معروف و چیزایی که واجب است، جواب سلام و انفاق بر زوجه و هرچی که واجب است. در این واجبات که قدرت شرط نیست، شرط شرعی نیست، به اصطلاح بخواهید بگویید که شرط عقلیه، شرطیتش عقلیه است، از باب قطع خطاب عاجز، از باب اینکه آدم عاجز تکلیفش قبیحه. می فرماید که اصلا این لا محصل له، چون لازم میاد که عقل دخالت بکند در تشریع، یعنی بخواد اپیش خودش تخییری بزنه. چه معنی داره؟ حکم مولاست، عقل از را برسه از پیش خودش مقیدش کنه. آیا این صحیحه؟ نه، عقل هم که صلاحیتی نداره. فهذا مما لا محصل له، این که بگوییم عرض می شود قدرت شرط عقلیست و مقید، یعنی اون مقامی که این تقیید را زده و این شرطیت را به وجود آورده خود عقله، عقل آمده در حکم مولا دخالت کرده و مشروطش کرده، با اینکه مولا مطلق گفته بود، اما عقل آمد و چه کارش کرد؟ مقیدش کرد، یه قیدی بهش داد. میفهمیدم چی معنا نداره، برای اینکه مشرع و مقنن فقط خداست، و اینکه بگویم عقل ما آمد یه قیدی بهش داد، این حرف غلطیه، حرف پوچیه، برای اینکه معناش این میشه که هر آدمی به عقلش میخواد مثلا دخالت بکنه در تشریع. مشرع فقط ذات اقدس باری تعالی است و از میشد پیغمبر و ائمه هم به امر باری تعالی که بسرم دخالت در تشریع میشه و این غلطه. نعم للعقل، خون قبلا گفت نعم للعقل الحج فی مقبل، و اما التقييد العقلي بمعنى تصرفي يعني تصرف العقل في الادله فهو لا يرجع الى محصل، بل تصرف العقل في اراده المولى مما لا معنى معقول له، اصلا معناي معقولي نداره، والتقييد والتصرف لا يمكن الا للجاهل. تقييد وتصرف در ادله، يعني فقط برای خود مولا، مولایی که صاحب تشریع خودش میتونه شرط کنه، قید بزنه، تقیید کنه، اما دیگری نه، حق دخالت نداره. نعم، حالا تا اینجا معلوم شد. از اینجا حضرت امام میخواد تیر آخر را بزنه، پس بنابراین حالا تا اینجا معلوم شد و فهمیدیم و به این نتیجه رسیدیم که اوامری که هست اینها بالعموم شامل عاجزین میشود، پس غیر عاجز هم امر داره، آدم عاجز هم امر داره، همونطوری که آدم قادر هم امر داره، و به اصطلاح خود شرطیت قدرت هم از بین رفت به جمعی اقسامش. قدرت شرطیت برای حکم، حکم مولا نداره. اون وقت میفرماید پس اگر که آدم عاجز مثل آدم قادر تکلیف داره، حقوق عقل نمیتونه انجام بده، وقتی انجام نداد آیا بعد این معذب میشه، مستحق عذاب میشه؟ میفرماید همینجاست باریک الله، دخالت قدرت به حکم عقل در مقام اطاعت عصیانه، نه اینکه حکم مولا دخالت در حکم مولا، در حکم مولا هیچ دخالت نداره، ولی حاکم به وجوب طاعت، اینکه ما اوامر مولا را باید اطاعت کنیم، کی حکم کرد؟ عقل حکم، چون وجوب الاطاعه عقلیه. در باب امتثال آیا خدا خودش میگه امتثال بکنم امر مرا یا عقل میگه؟ عقل میگه، حاکم در باب امتثال و اطاعت عقله، و اصلا امکانم نداره که شارع بگه، اگرم شارع گفت ارشادیه، مولویش امکان نداره. خب می فرماید همین مقداره در باب اطاعت که عقل حکم می کند به حساب وجوب اطاعت امر مولا، قیدی بهش می داده، میگه اگر قادر هستی بر تو واجب است اطاعت امر مولا، اما اگر عاجزی اطاعت امر مولا بر تو لازم نیست. پس شرطیت قدرت کجا اومد؟ ومد در حكم عقل بوجوب الطاعة وجوب الامتثال، يعني در مقام امتثال این عرض می شود قدرت دخالت پیدا می کنه، اما راجع به اصل حکم مولا هیچ گونه دخالتی نداره. خب وقتی که قدرت شرط شد برای حکم عقل به وجوب الطاعه، اون وقت نتیجهش این میشه که حکم هم دیگه از تنجد بوده، یعنی دیگه حکم مولا وقتی عقل حکم نکرده به اطاعتش نسبت به آدم عاجز، ممکنه تنجد داشته باشه. تنجد یعنی استحقاق عقاب. استحقاق عقاب داشته باشه؟ نه، دیگه استحقاق عقاب نداره. استحقاق عقاب هم خودش حکم عقلیه، وجوب الطاعه و استحقاق عقاب بر مخالفت اینا حکم عقله. در این مقام قدرت دخالت داره، یعنی آدم عاجز نه عقل بهش حکم میکند به وجوب الطاعه و نه حکم میکند به استحقاق عقاب. پس معلوم شد که دیگه دخالت قدرت در ارتباط با حکم شرعی نیست که بگیم حکم شرعی رو مقید بکنه. حکم شرعیش تقیدی نداره. پس امر مولا شامل اشخاص عاجز هم هست، اما با اینکه امر هست عقل حکم نمی کند به وجوب اطاعت این امر و حکم نمی کند به استحقاق عقاب بر مخالفت این امر. توجه فرموده اینطوریه. این حاصله به صلاح، یعنی اینا دیگه همه رو سرم بذارید دیگه کاملا مطلب مبنای حضرت امام دیگه روشنه. المقدمه السابعه، یه مقدمه سابعه ساعت شده وقت داریم یا زمانی و صلی الله علی محمد و آله و سلم.